اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آله. ولا اظلمن و انت مطیق لدفع عنی ولا اظلمن و انت القادر على القبض منی ولا اظلن و قد امکنت که هدایتی ولا افتقرن و من اندک وسعی ولا اتقین و من اندک وجدی. درخواست های امام سجاد علیه السلام یکیش این است که ظلم به من نشه و اگر ظلمم شد شما مدافع من باشی. ولا اظلمن و انت مطیق لدفع عنی. ظلم هم نکنم. ولا اظلمن و انت القادر على القبض منی. تو قادری که مرا از ظلمم باز داری. ولا اذلن گمراه نشم و قد امکنت که هدایتی، هدایتم دست توست. ولا افتقرن و من عندک وسعی. فقیر هم نشم، ذات مقدست دستم را بگیرد. ولا اتقین و من عندک وجدی. هرچه دارم از توست، سر از طغیان بر نیارم. این هم فراز دیگر از دعای مکارم الاخلاق. لا تظلمون ولا تظلمون. نه ظلم بده نه ظلم پذیری بده. گرچه مقیدم ورود در مسائل سیاسی تو درس نداشته باشم، اما این حقابه افغانستان حیات سیستان بلوچستانه و اینها بستن این آب را دارن گر مهاجرت میکنند از این استان و پررویی هم میکنند. حالا اگر آب نیست بگید آب نیست، یه هیئت بی‌طرف از دو طرف میان میگن آب هست یا نیست، اما این که بیان مسخره کنند یه دله آب رو بگذارن به ایران، و این باید ولا عزلمن. ما لگد بزرگتر از اینا رو نخوردیم تا چه رسد که اینا که کسی نیستن، اینا که قدرتی ندارند. اگر زود به سرعت نفهمند که توانایی مقابله با ایران را ندارند، اینا انگیزه دارند، فوق وهابیان، انگیزه عقیدتی دارند. ولا اظلمن و انت القادر علی القبض منی. به هر حال امروز طبق تقویم ها روز ولادت حضرت معصومه ولی نعمت ماست. هیچ تردیدی نداشته باشید که تشکیل حوزه علمیه در اینجا مدیون عنایات حضرت معصوم است. بین فوت مرحوم آقای حائری و آمدن آقای بروجردی حدود 10 سال فاصله شد. مراجع سلاس اداره می کردن حوزه را، مرحوم آقای صدر که پدر خانوم شهید سید محمد باقر صدرم هست، علاوه بر این که پدر امام موسی صدره، پدر خانوم او هم هست، مرحوم آقای حجت و مرحوم آقای خونساری. وضع به غایت افتضاح بود، پول نمی‌رسید، امکانات نبود. یک بار طلبه ها آمدن منزل آقای صدر گریه کرد. چند ماه بود شهریه داده نشده بود. یک وضع بحرانی اینطوری. قبل از اذان صبح اینی که میگم از اخبار فوق مستفیض کل متواتره. مرحوم آقای صدر میگه آمدن طلبه ها بود گریه کردن، منم گریه کردم، از بس اوضاعمون افتضاح بود. آمدم تو صحن ایستادم، خطاب به حضرت معصوم، گفتم این حوزه حوزه ما نیست که، حوزه حوزه شماست. این درست نیست که 3 ماه همینطور ما بمانیم و وضع شهریمون درست نشه. میخواهید برسانید، نمیخواهید این شما و حوزتون هر کار میخواهید بکنید. میگوید داخل حرم هم نشدم. با عصبانیت گفتم بسیار خوب، این شما و این حوزه شما، ما رفتیم. میگه آمدم دیگه، بعد از نماز صبح دیدم دمدم آفتاب یک کسی در زد و رفتم در رو باز کردم، آمد نشست، گفت وقت سال خمسی می داشتم میرفتم تهران، گفتم بیام حساب سالمو بکنم برم. میگفت این آقا پولی داد که قرضهای گذشتمون رو ادا کردیم، خرج 1 سال حوزه را داد. فهمیدم حساب این خانم حساب. برگشتم به حرم، دیگه این بار برای گله بر نگشتم، برای تشکر که ممنون شماست، هوای ما رو دارید. امام کاظم 35 تا بچه داشته، 2 تاشون برادر خواهر تنی بودند، یک حضرت امام رضا، 2 حضرت معصوم. از 6 سالگی حضرت معصومه تحت نظر امام رضا اداره شده، تربیت شده امام رضاست. از 6 سالگی. و نکته دیگر این است که این خانم راوی حدیث قدیر از جمله روات حدیث قدیر. و قدر مسلم این است که برای زیارت امام رضا آمده، حالا یا قبل از شهادت حضرت یا بعد از شهادت حضرت، یک کاروان بودند با امامزاده احمد ابن موسی، یک کاروان بودند. اونها به شهادت رسیدند، حضرت معصوم مسمور به عشق امام رضا و محبت امام رضا رو بگم براتون، که وقتی امام رضا دید امکانات فراوان هست، نامه نوشت کل بنی هاشم رو دعوت کرد که بیایید ایران و اونا هم آمدند. لذاست که ببینید جای جای کشور امامزاده های فرزندان امام کاظم زیادند. برای حضرت معصومه نامه بالخصوص نوشت که بیاد به دیدن حضرت. لذاست که عرض میکنم عنایت داره، عنایت خواهد داشت. حواسمون جمع باشه که انشاءالله ادب ویژه و شایسته به این بانوی کرامت سلام الله علیها داشته باشه. خب سخن پیرامون اجازه بود و اجازه آیا کاشف است یا ناقله، ثمره بین کاشفه و ناقله را سه ثمرش را گفتیم، چهار ثمره دیگر رو مرحوم شیخ جعفر نجفی گفته است که استاد مرحوم صاحب جواهر. این سه ثمره دیگر که مجموعاً می شود هفت ثمره، برخی مربوط به احد المتعاقدین است و برخی مربوط به احد العوضین است. اونی که مربوط به احد المتعاقدین است، سه تا مثال خدمت شما میزنیم. مثال اول اونجاست که احد المتعاقدین حین الاجازه از قابلیت بیفتد. روز اول اردیبهشت امر زید کالای امر را فضولاً فروخته به خالد. پایان اردیبهشت، پایان اردیبهشت، آقای خالد اجازه میکنه و 15 اردیبهشت امر مرد. 15 اردیبهشت امر مرد. اینجا اگر اجازه را کاشف دیدید، این معامله صحیحه، اما اگر این اجازه را ناقل دیدید، این اجازه صحیح نیست، چون میت نه قابلیت تملیک را دارد نه قابلیت تملک را. مرحوم شیخ جعفر نجفی میگوید که اینجا نظریه کشف و نظریه نقل خودشو نشون میده. البته بر این مطلب صاحب جواهر در جلد 23 چاپ جدید، 22 چاپ قدیم، یعنی کتاب و تجاره، نقد میکنه. ما الان در صدد فهمیدن اصل ثمره هستیم که چگونه این ثمره آشکار. دو، اونجایی که باز مربوط به احد المتعاقدین باشه، عرض میکنم که اگر روز اول اردیبهشت امر این خانه را، این قالی را، این قرآن را، این ماشین را، این عبد را، دارم تکثیر مثالها می کنم که بگویم هیچ فرقی نداره، زید فضول اینها رو به خالد فروخت. خب از خالدم اجازه نگرفته بوده. خالد پایان اردیبهشت عجزتو گفت، در حالی که این آقای امر که مالک المبیع است و اصیل مرتد شد، مرتد فطری. تفاوت مرتد فطری و ملی چیست؟ خوی یک، ولی این حکم مرتد فطریه. حباریکلا مرتد فطری ابوین او احدهما حین انعقاد نطفش مسلمان بودند و ارتداد هم به صورت صریح بگه علیاذ بالله الله رو قبول نداره، ولی اگر انکار نکنه بگه دینم دین پدر مادری بوده، منکر نیستم ولی میخوام تحقیق کنم، و این احدون من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله. فرمودند یکی از احکامش رو، یک حکم دیگرش این است که مرتد فطری کل میته، اموالی که قبل از ارتداد به دست آورده است کلش به ارث برده میشه و او دیگر مالک نیست. حالا پایان اردیبهشت، این آقای خالد عجزتو گفته اگر این اجازه را، کاشف دیدیم اول اردیبهشت این لم یکن مرتدن به ملکش در میاد، اما اگر این اجازه را ناقل دیدیم از حالا نقل و انتقال حاصل میشه و مرتد فطری قابلیت تملک رو نداره. این دو ثمره‌ای که مرحوم شیخ جعفر نجفی کاشف القطاع گفته. سه، اگر مبی عبد است، عبد مسلمه، زید عبد مسلمه آقای عمر را به تملیک آقای خالد در آورده، یا مبی قرآنه، قرآن نفیسی است، این رو فروخته به خالد. در اینجا اگر 15 اردیبهشت این آقای عمر مرتد ملی شد، فرق بین مرتد ملی و مرتد فطری این است، کل میت به حساب میاد فطری، اما ملی اینطور نیست، اموال در ملک او میماند. 15 اردیبهشت این شده مرتد ملی. عجزتو گفته، اینجا مرتد ملی قابلیت مالکیت رو داره، اما یه مشکل دیگر داره، یه مشکل دیگر در این مثال مرتد را مشتری حساب کنید که خالد است. عجزتو گفت قرآن به مالکیت کافر در میاد، مالکیت کافر در نمیاد، عبد مسلم به مالکیت کافر در میاد، به مالکیت. مشکلش عدم قابلیتش نیست، مرتد ملی قابلیت رو داره. اینجاست که دیگه نمیگیم چه قالی باشه، چه قرآن باشه، چه عبد مسلم باشه، چه ماشین باشه، نه، اینجا میگیم فقط عبد مسلم، اینجا میگیم فقط قرآن، چون کافر مالک عبد مسلم نمیشود. چرا؟ ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. کافر بر مؤمن سبیل نداره. یه پرانتز اینجا باز کنم، یه طلبه ای برگشت گفت که اینکه چین واسطه شد برای آشتی بین ما و عربستان، این سلطه چین نیست. گفتم قطعا سلطه چین نیست. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. این که واسطه شده دو تا قهر با هم دیگه صلح کنه، این چه سلطه ای؟ تعامل منفی نیست، تسلط منفی. مرحوم آقای جعفری امام جمعه سابق کرمان گفت اول پیروزی انقلاب ما رفتیم دیدن امام، همون روزایی بود که برژنف آخرین رئیس جمهورهای شوروی مرده بودند، امام یه هیئتی فرستاده بود برای مراسمش. یکی از همدوره‌های امام در اون جلسه بود، به امام اعتراض کرد، شما برای یک کمونیست هیئت میفرستید؟ امام فرمود قرار نداریم دروازه کشور را به روی دنیا ببندیم، بخواهیم ارتباط داشته باشیم با دنیا اینا جزء مراسم معمولیشه، نمیریم اونجا حمد و سوره بخوانیم که، بخواهیم اونجا وایستیم. نفس وایستادن مثلا تجلیل از امام نفرمود، بنده دارم میگم تجلیل از برژنف نیست، تجلیل از مردم یک کشور. آنچنان که تجلیل از آقای رئیسی در سوریه، تجلیل تنها از آقای رئیسی نیست، تجلیل از ملت ایرانه، به عنوان نماد ملت رفته اونجا تحویل شد. علی حال سلطه نباید داشته باشه کافر بر مسلمان. اینجا اگر قائل به کشف شدیم، این آقای خالد اول اردیبهشت که مرتد ملی نبوده، پس بنابراین سلطه‌ای بر کافر نیست. اما اگر ناقل گرفتیم، ناقل گرفتیم الان منتقل میشه و الان سلطه هزا کله، اونجایی که قابلیت احد المتعاوضین از بین بره. دو، با دو ملاک. ببینید اونجا گفتیم مالک نیست، چون اصلا شارع مقدس مرتد ملی رو کلمیت دید، اینجا میگیم غالیش مال، غالیش رو مالک میشه، سلطه بر کافر اشکال نداره. لذا گفتیم فقط راجع به عبد مسلم، چون که میخوام چیزی از مکاسب رو جا نگذارید، عبارت ایشان را بخوانم. عبارت ایشان این است که منها ما لون سلخت قابلیت الملکه ان احد المتبایعین به موته قبل اجازت الاخر او به عروض کفر برتداد فطریین او غیره مع کون المبیعه عبدا مسلما او مصحفن، پس در مرتد ملی به ملاک جدایی است. خب فیسه هوین ازن علل کشف دون نقل. دو، اونجایی که قابلیت احد العوضین از بین برود، اینجا هم دو مثال مرحوم شیخ زده. نه خیر، مال مرتد ملیه. در مرتد فطری اصلا عبد مسلم و مصحف و غیر مصحف نداره، مطلقاست، لذا جدا کرده. در مرتد ملی قید آورده، جدا کرده او را. دو تا مثال در اون جایی که قابلیت احد العوضین از بین برود. اگر این زید فضول آمده و ماشین آقای عمر را فروخته به خالد، ولی 15 اردیبهشت این ماشین سوخت، فقط ورق پاره شد. آقایی بود، روحانی بود، با خانوادش و بچهش، تک بچهش داشتن می آمدن قم، ماشینش و زنش و خودش و بچهاش سوختن، شد ورق پاره. روز پایان اردیبهشت، 31 اردیبهشت، آقای خالد بخواهد بگوید عجزت، و ماشینی نیست، چیا عجزت؟ و بناءً علی الکشف بوده ماشین، مجاز بوده در این اجازه، اما بناءً علی النقل دیگه ماشینی نیست. این یک مثال. مثال دوم، جایی که مبیع باشه اما قابل استفاده نباشه، مثل روغن مایع. روغن مایع آقای عمر را آقای فضول فروخت به آقای خالد. اینجا وقتی پایان اردیبهشت این عجزتو میگه، اگر اجازه کاشف باشد این معامله درسته، هنوز نجس نشده. اما اگر معامله ناقل باشه، 15 اردیبهشت این مایع به دم او به غیرهی نجس شده، مرحوم خدا بیامرز وصیت کرده بود که براش 20 سال نماز بخونه. بچه ها هم لاابالی گفتن ما بیکاریم، 20 سال چقدر پول بدیم؟ تا اینکه موش تو روغن افتاد، نجس شد، گفتن بهترین وقت خوندن نماز برای مرحوم والده به مش رجب، گفتن این دو تا پیت روغن فلان مبلغ میشه 20 سال نماز و روزه. خب تمام شد، بچه ها گفتن مش مراد خوب انجام دادی؟ گفت الحمدلله انجام. گفت حالا یه چیزی میگم که دلت بسوزه. گفت روغنا نجس؟ چون نجس بود بهت دادیم که نماز و روزه. محکم زد به پشت دستش، گفت حالا میفهمم جلال خالق، نماز خودم رو میخوندم راحت درست میخوندم، اما نمازهایی که برای بابات میخوندم تا میرسیدم به رکوع بی اختیار از من بادی سر میزن. خاص برای این که دل اونها را هم به سوزانه این چنین گفت. حالا روغن نجس علل قول بالکشت، این اجازه درست است، اما علل قول بالنقل روغن نجس قابل معامله نیست. این دو تا ثمره، اونجایی که احد المتبایعین قابلیت ملک نداشته باشه، دو آنجا که احد به اصطلاح متعاوضین قابلیت نداشته باشه. دو ثمره دیگر هست، فردا عرض میکنیم با نقد صاحب جواهر. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.